با سلام مجدد به همه دوستان و رفقا و عزیزانی که شرکت کردن توی این جلسه. این اولین جلسه از یه سمیناریه که چندین جلسه قرار طول بکشه. من چند وقت قبل نامه نوشته بودم و تو اون نامه خطاب به یه سری از رفقا نوشته بودم دلیل برگزاری این جلسه رو. تصویر جهان عمومی معاصر رو شما وقتی نگاه میکنید توی چند ماه گذشته دستخوش تحولات بسیار بسیار جدی و سنگینی شده. یعنی در این چند ماه ما شاید میشه گفت به اندازه چندین سال اوضاع از نظر سیاسی و ایدئولوژیک تغییر کرده، به خصوص از نظر ایدئولوژیک. چیزایی که تا یک سال قبل تا 5-8 ماه قبل جز حقایق جاودانی به نظر می‌رسیدن همشون دود شدن رفتن هوا و تمام افسانه‌هایی که در مورد رفاه فردی و آزادی فردی و همه اینها گفته می‌شد، در مورد سعادت جامعه سرمایه‌داری و همینا گفته می‌شد، همه اینا اصلا خاموشی سپرده شده و جای اونو به یه ابهام بسیار بسیار بزرگ داده جای خودش رو. ابهام در مورد آینده بشر، در مورد سرنوشت بشر، اینکه چه خواهد شد، ترس، نگرانی و اینا جنبه‌های ایدئولوژیک تحولاتیه که توی این مدت اخیر به اصطلاح ما تو کوتاه‌ترین مدت شاهدش بودیم. از طرف دیگه افکار و ایده ها و اندیشه هایی که اینها فکر میکردن یا به هر صورت تصور میشد که فراموش شده هستن، این افکار و ایده ها مجددن دارن مطرح میشن، به شدت دارن مطرح میشن. مارکس مطالعه میشه به شدت و نظریات انتقادی امروز خیلی بیشتر از چند ماه قبل، هر گونه نظریه انتقادی نسبت به نظام امروز طرفدار داره و یه وضعیتیه که از نظر ایدئولوژی کاملا میگم متفاوته با وضعیت چند ماه قبل. تحولات مادی هم که ما هر روز داریم میبینیم، یعنی شاید بشه گفت حجم سرمایه‌ای که توی این مدت چند ماه از بین رفته به چندین هزار میلیارد دلار میرسه و نگرانی از کاهش به اصطلاح تولید و به اصطلاح قطع شدن روال عادی کسب و کار تو چه توی بازارهای بورس و چه توی به اصطلاح بازارهای مربوط به صنایع و هر چیزی که هر عرصه‌ای که شما بخواید در نظر بگیرید، اینا نگرانیاییه که ما شب و روز باهاش مواجه هستیم. خب این همه دنیا دیگه از بحران دارن حرف میزنن و این بحران رو به نظر من یه کار جدی و سنگین براش لازمه. این کار جدی و سنگین رو من فکر میکردم که خودم از مدت‌ها قبل تو فکرش بودم که این کار رو باید صورت، ولی حقیقت ماجرا اینه که انجام این کار بسیار بسیار سنگینه و بررسی و تحلیل این بحران معاصر یه کار جدی میخواد که از عهده یه نفر خارجه، به خصوص که اگه آدمایی مثل ما بخوان این کار رو بکنن که فرصت و امکان این رو هم ندارن که تمام وقت بتونن بپردازن به این مسئله. این بود که فکر کردم ما توی سلسله یه سمیناری برگزار کنیم و توی این سلسله سمینارها یه مجموعه‌ای به اصطلاح از مباحث رو سعی کنیم واردش بشیم و توی این مجموعه مباحث یه چارچوب تئوریکی رو از مسئله بحران توی مارکسیسم و اینکه نزد مارکس بحران چجوری تبیین می‌شده، این چارچوب تئوریک رو سعی کنیم بهش برسیم. توی این چارچوب تئوریک طرح اولیه من این بود که، و هنوزم اون طرح اولیه به یه معنایی به جای خودشه، این بود که ما مقدمتاً از نظریه بحران مارکس شروع کنیم و بعد از اینکه نظریه بحران مارکس رو من بگم که من اینجا قصد اثبات، یعنی مقدمتاً قصد اثبات به اصطلاح صحت نظریه بحران مارکس رو ندارم. من این نظریه بحران مارکس رو به عنوان نظریه معتبر میخوام بهش نزدیک بشیم، بشناسیمش و چون بعد از شناخت چارچوب‌های به اصطلاح کلی این نظریه بحران مارکس بریم و سراغ به اصطلاح یه بخشی رو اختصاص دادیم به نظریه‌های به اصطلاح بورژوایی بحران که این بخش در واقع توی پلنی که مقدمه نوشته بودم میشه به جلسه سوم به اصطلاح همین سلسله جلسات سمینار و برای این بخش تا اینجا من یک جلسه بیشتر در نظر نگرفتم. علت اون هم اینه که راستش من قصد اینو نداشتم که ما اینجا نظریات بورژوایی بحران رو بخوایم با دقت تمام مورد بحث قرار بدیم و وارد به اصطلاح جزئیات ادبیات بورژوایی بحران بشیم. این فکر میکنم کاریه که تو عرصه به اصطلاح سیاسی از نظر مبارزه با به اصطلاح طرفداران نظریه بحران خیلی خیلی جدی و لازمه، ولی پرداختن مجموعه نظریات به اصطلاح نظریه پردازان بورژوایی رو به نظر من از فرصت و امکان بیشتری شاید لازم باشه استفاده بشه، که این فرصت و امکان بیشتر رو ما به این معنا نداریم و سعی خواهیم کرد که تو اون جلسه سوم یه چارچوب عمومی از نظریات بورژوایی بحران بدیم، برای اینکه کلی از به اصطلاح بحثایی که توی نظریات بورژوایی بحران مطرح میشه اینها بعداً تو جلسات دیگه که از جلسه چهارم به بعد در واقع در نظر گرفته شده، از اون جلسات به بعد حتی به اون نظریات بورژوایی بحران هم خواهیم برگشت و جاهایی که در مورد نظریات بحران در نظریات چپ بحران در واقع نظریه های بحران در جنبش سوسیالیستی به طور کلی ما حرف میزنیم، اونجا باز هم به نظریه های بورژوایی بحران هم باز خواهیم گشت. در های بحران در جنبش سوسیالیستی در واقع این به سه دوره تقسیم شده که هر دوره‌ای اون وقت چند جلسه رو در بر میگیره. سه دوره‌ای که تقسیم شده به طور کلی، یه دوره دوره‌ایه که دوران اولیه قرن بیستمه و اون دوران دورانیه که مصادف میشه با انقلاب اکتبر، و اگر بخوایم از نظر زمانی بهش نگاه بکنیم دوره‌ایه که تقریبا با روی کار آمدن فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان به طرف و با روی کار آمدن یا با قطعیت یافتن قدرت استالین در روسیه این دوران به پایان میرسه. به نظرم این دوران شکوفایی دوره انقلابی به اصطلاح اوایل قرن 20 بوده که این دوران به پایان میرسه و مباحثات اون دوران اون وقت از یک رنگ و بو و حال هوای دیگه برخورداره تا مباحثات دوره‌های بعد. بعد از اون این مباحثات قطع میشه، لااقل در سطح جنبش سوسیالیستی ما یه چنین مباحثاتی رو نداریم. تقریبا هستن آثاری که جسته گریخته و پراکنده در فاصله سالهای 1930 به بعد 1940 و 50 منتشر شدن، ولی اینها در حد به اصطلاح همون آثار پراکنده موندن و ما مباحثاتی رو که بخوایم این مباحثات مهم و تعیین کننده بودن ما نداریم. در دوره اولیه، همون دوره اولیه‌ای که ازش صحبت می‌کنیم، مال در واقع دوران مربوط به انقلاب اکتبر، نظریات مختلفی اونجا مطرح شده که اونا رو سعی می‌کنیم اینجا توی جلساتمون مورد بررسی قرار بدیم، از نظریه بحران روزا لوکزامبورگ و توگانبارانوفسکی و کالکاوسکی و بوخارین و وارگا و گروسمن و خود لنین، و بعد به طور ویژه یه جلسه‌ای رو اختصاص دادیم به نظریات مربوط به امواج بلند که تروتسکی و کندراتیف و اینا هستن و تئوری نظری پاروس و اینا هستن. بعد از این به قسمت در واقع بعد از این دوره ما به دوره دهه 60 میرسیم که باز مجددا یه موجی از به اصطلاح مباحث مربوط به بحران رو مشاهده هستیم، که تو اون دهه 60 اون وقت از باران و سویزی و بعد ارنست مندو و بعدش هم از یه طرف دیگه نظریه ارزش مثل پالماتیک و دیوید یفو اینا رو وارد بحثش میشیم، و تو جلسه هشتم برنامه اینجوری بوده که ما به سرافا و ریکاردویی های جدید و به اونها بپردازیم، و بعدش هم تو همون چارچوب و مکتب توسعه تا تئوری سیستم ها مثل والرشتاین و گوندل فرانک و تئوری بحران ساختاری رو، که ممکنه البته همه اینها تعداد جلساتش رو یک کمی بیشتر بشه چون ممکنه ما نتونیم همه اینها رو تو یه جلسه فشرده بکنیم و ممکنه تعداد جلسات از اینی که هست بیشتر بشه، و توی اینجا تا به اصطلاح در مربوط به دهه 60 و 70 توی طرح اولیه یه چیزی کمبودش هست که این رو من بعداً تو جریان به اصطلاح تحقیقات و مطالعات بعدی خودم تصمیم گرفتم این کمبود بزرگ رو که توی این دوره هست توی این پلان بگنجونم، و این کمبود بزرگ مربوط به نظریات دیوید هارویه و نظریات آنتونیو نگری و مایکل هارت، که امیدوارم بتونیم اینها رو هم وارد این بحث بکنیم و به نظریات اونها در مورد بحران بپردازیم، به خصوص اینکه هر دوی این نظریات تاثیرات خیلی سنگین عمیقی بر تحول ایده و اندیشه های چپ گذاشتن و توی 20 سال اخیر. و سرانجام به دوره معاصر میرسیم که اون دوره معاصر رو در واقع از 10 سال قبل به این طرف به نظر من از با رابرت برنر باید شروع کرد و تأثیراتی که بحثای رابرت برنر داشته و در چارچوب اون بحثا اون وقت ما میتونیم به یه سلسله بحثای دیگه‌ای که مطرح شده به خصوص از جانب مثل طرفداران متأخر باران و سوئیزی و از جانب بخشی از فعالین جنبش کارگری حتی مثل سم گیندین و بعد لئو پانیچو و همچنین ریچارد وولف و اینها مطرح شده، اینها رو ما میتونیم اینجا مورد بحث قرار بدیم و ته این ماجرا، یعنی بعد از این جلسات به نظر من ما اون ساختار چیز رو خواهیم داشت، یعنی یه ساختار تئوریک رو خواهیم داشت که با این ساختار تئوریک بتونیم به صورت سراغ این تحلیل بحران معاصر بریم. چرا این لازمه به نظر من؟ این رو من یکی دو تا توضیح مقدماتی میخوام بدم که چرا اصلا این لازمه، چرا این دستیابی به این ساختار تئوریک لازمه. اولین توضیح من اینه که هیچ مشاهده‌ای بدون تئوری به حقیقت دستیابی دست پیدا نمی‌کنه. یعنی برای مشاهده، حتی ساده‌ترین مشاهده‌ها هم تئوری لازمه. و این خودش به اصطلاح می‌تونه اون وقت مشاهده رو تغییر بده، دید مشاهده‌گر رو تغییر بده. بارزترین مثالش رو ما در به اصطلاح تصور نادرست هزاران ساله بشر، واقعا هزاران ساله بشر از این میبین که فکر میکردن که خورشید به دور زمین میچرخه، تا اینکه گالیله اومد و گفت نه خیلی طور نیست، این زمینی که به دور خورشید میچرخه. یعنی یه تئوری اومد و مشاهده کل بشر عوض شد و از اون لحظه بعد بشریت اصلا حرکت سیارات رو به گونه دیگه به تحلیلش نشست تا قبل از اون. این واقعیت اگر قرار بود اون چیزی که ما مشاهده میکنیم، اون چیزی که میبینیم ظاهر، همون عین خود واقعیت باشه، به قول مارکس نیازی به علم نبود. و این چارچوب تئوریک اون وقت لازمه برای اینکه ما بتونیم این به اصطلاح برخورد رو داشته باشیم. این اولین توضیح منه. دومین توضیح من اینه که علاوه بر این ضرورت به اصطلاح مشاهده تئوریک، ضرورت مشاهده تئوریک، یه توضیح خیلی کوتاهی هم دارم در مورد اینکه امر مشخصه به خاطر اینکه ترکیب عیونات متعدده. یعنی هر اتفاق مشخصی رو شما میبینید، این امر مشخص از مؤلفه‌ها و تعینات بسیار بسیار گوناگونی تشکیل شده که از هر زاویه بخوایم بهش نگاه بکنیم امکان این وجود داره که توی این امر مشخص به خطا برسیم در شناخت این امر مشخص. بارزترین نمونش رو خود، اگر بخوایم تو ادبیات مارکسیستی مثال بزنیم، خود مارکس توی روش بر اقتصاد سیاسی مطرح میکنه و اونجایی که مطرح میکنه برای تحلیل جامعه میگه از جمعیت شروع میکنیم و به طبقات میرسیم و و و و, و این روالی رو که به اصطلاح میذاره و شروع میکنه و میگه که این به نظر میرسه که درسته، در حالی که این روش بررسی درست نیست و روش دیگه ای رو باید به اصطلاح توضیح داد که چرا اصلا جامعه به طبقات تقسیم میشود و همه این تحول رو اون وقتی شما نگاه میکنید میبینید که در ته بررسی قرار میگیره. این روش به اصطلاح بررسی تئوریک مسئله ممکنه بسیار بسیار متفاوت باشه از روشی که خود مسئله خودش رو طرح میکنه در ذهن ما. و شما همین ترکیب رو در خود کاپیتال رو میبینید که در واقع اون چیزی که در مانیفست به عنوان مبارزه طبقاتی موتور تاریخ همونجا بلافاصله میاد و جلو قرار میگیره در یه وسط یه مبارزه سیاسی، در کاپیتال وقتی شما نگاه میکنید میبینید که ته تحلیل، در پایان تحلیله که طبقه وارد میشن، در این که به اصطلاح از همون ابتدا تمام مناسبات بین کار و سرمایه بر اساس طبقاتی داره توضیح داده میشه، ولی تصویر عمومی از طبقات رو شما در ته به اصطلاح کاپیتالی که میبینید، یعنی نزدیک شده بهش بعد از اینکه این بنای به اصطلاح تئوریک ساخته شده و اساس اون انتظاراتی که لازمه. اینا به نظر من توضیحاتی که در مورد بحران معاصر هم صدق میکنه. ما در مورد بحران معاصر تبیین‌های متعددی رو میشنویم و سوال بالاخره اینه که کدومش از این تبیین‌ها درسته. ما از هر زاویه‌ای بخوایم نزدیک بشیم به این بحران، خب این لنین یه بار یه جایی حرف خیلی قشنگی زد، گفت بالاخره از واقعیت میشه به هر کسی میتونه هر فاکتوری که دلش بخواد بکشه بیرون از واقعیت به نفع احکام و تئوری‌های خودش. و واقعیت بحران معاصر هم همینه. ما از جانب تئوریسین‌های مختلف، نظریه پردازهای مختلف، بسیار بسیار تئوری‌های متفاوتی رو میبینیم، از عدم کنترل به اصطلاح مؤسسات مالی تا حجم به اصطلاح بیش از حد سرمایه مالی و و و یا موقعیت ویژه به اصطلاح خود سرمایه‌داری آمریکا، کمبود یعنی کاهش دستمزد در سرمایه‌داری آمریکا، کاهش دستمزد کارگر و همه اینا رو به عنوان دلایل بحران، توضیح دلایل بحران میشنویم و خیلی هم بیشتر از اینا. سوال مطرح میشه که بالاخره ما چجوری میتونیم در مورد اینها قضاوت کنیم؟ خب این یه درجه ای از به اصطلاح توانایی تئوریک رو میخواد که میگم از این امر مشخص ما بتونیم به یه تحلیل درستی برسیم. برای این اساس بود که این چارچوب به اصطلاح عمومی انتخاب شد. میدونم که چارچوبش به اصطلاح چارچوب توصیفی ساده‌ای به اون معنا نیست، خب ولی چاره‌ای جز این نیست و این دشواری رو باید به اصطلاح به جان خرید. در مورد خود سمینار و خود جلسات باید بگم این چیزایی که به اصطلاح من اینجا مطرح میکنم اینا مسائلیه که من خودم توی دو سه سال اخیر باش دست به گریبان بودم و روش کار کردم، جسته و گریخته و پراکنده روش کار کردم و این کار هم هنوز کار تموم شده ای نیست و کار سنگینی هم هست. خودتون حتی واقفید که کار بسیار بسیار سنگینیه، کار یه آکادمیسیان نیست که اینجا داره ارائه میشه. این کار من این کار رو تو چارچوب عمومی به صلاحی مبارزه برای تبیین مارکسیستی از جهان معاصر میبینم و امیدواریم به اینه که میگم بعد از این، یعنی توی جریان همین مباحث، ما بتونیم یه چارچوب هایی رو داشته باشیم و احیانا بتونیم به صلاح حتی این چارچوب ها رو به معنای به این شکل که تبدیل بشه به یه گروه کاری که بتونه این گروه کاری رو به بحران به طور مشخص کار کنه و بتونه این بحران معاصر رو تحلیل بکنه. یه نکته توضیحی دیگه هم دارم در مورد روش بررسی، که روشی که من بهش فکر کردم برای ارائه بحثا و روش بررسی ما میتونم بگم اسمشو بذارم. توی این روش ما من میتونستم، یعنی امکان این وجود داشت که ما بیایم بحث رو جدلی مطرحش کنیم. جدلی به این معنا که بیایم از همون ابتدا، از اولین لسه بیایم ما نظریه‌های مختلف بحران بپردازیم و در حین به صدا چالش و به مساف کشیدن این نظریه‌های مختلف بحران خودمون به اون نظریه درست بحران برسیم. این کار امکان پذیر بود، کاریه که به درجه ای خود مارس در نظریه‌های ارزش اضافه تقریبا همین کار رو میکنه، یعنی توی چالش و به صدا جدال با به خصوص با ریکاردو نظریه بحران خودش رو اونجا مطرح میکنه. این متفکرهایی هم این کارو کردن. من براتون هنریک گروسمن رو به عنوان منبع مطالعه برای این شماره، برای این جلسه ترک کرده بودم که اون موقعی که ترک می‌کردم نمی‌دونستم البته این متن به انگلیسیش هم موجوده، که تازه متوجه شدم که انگلیسی هم ترجمه شده و انگلیسیش اتفاقا روی سایت هم هست. خود گروسمن هم حتی توی کتابی که در مورد نظریه انباش نوشته و کتاب بسیار بسیار مفیدیه، تو اون همین روش رو برمی‌گزینه، یعنی به جدل با به اصطلاح مخالفین و با کسانی که دیدگاه دیگه‌ای دارن از اون طریق میشه. من موضوع رو بخوام از یه زاویه دیگه‌ای مطرح کنم و از این زاویه که اولا مقدمتاً از خود نظریه بحران مارکس شروع کنیم و خود این نظریه بحران مارکس رو ببینیم چی هست و بعدش اون وقت شروع کنیم به اینکه نظریات دیگر رو اون وقت طرحش کنیم و اونجا بتونیم وقت تو اون چارچوب بتونیم باز مراجعه داشته باشیم به خود کار مارکس. مثلا فرض کنید وقتی داریم نظریات تئوریسین ها، نظریه پردازان بورژوا رو یا نظریاتی که توی تحت عنوان سوسیالیسم مطرح شده اونجا داریم بحثش میکنیم، باز مراجعه داشته باشیم به وجوه دیگه از نظریه مارکس و با دقت بیشتری اون وقت این مباحث رو تعمیقش کنیم. این روشی بود که من فکر کردم ما رو بهتر به نتیجه میرسونه. با این اعتبار بود که اون ترکیب اون جلسات در واقع به اون شکلی شد که همون جلسه اول رو که این جلسه حاضر باشه به خود نظریه بحران مارکس اختصاص دادیم. خب حالا بپردازیم به خود بحث نظریه بحران مارکس و اینکه این نظریه بحران چیست. من شاید بهترین راه به اصطلاح طرح این موضوع این باشه که از همون بحثی که مارکس در نظریه‌های ارزش اضافه میکنه با استناد به اون به اصطلاح نوشته که در جلد 2 نظریه‌های ارزش اضافه است ما بحث رو شروع کنیم. مارکس توی این قسمتی که به ریکاردو اختصاص میده، به تئوری انباشت ریکاردو و نقد اون اختصاص میده، چون به اصطلاح قسمت خود بافتار ساختار اون قسمت به نظر من بسیار بسیار برای اینکه توی اینجا ما از در واقع تو فصول اولیه این توی قسمت‌های اولیه این فصل از اشتباه اسمی تو ریکاردو و در وارد نکردن سرمایه ثابت به تحلیل و در مورد باز تولید بخش‌های مختلف سرمایه ثابت شروع میکنه. یعنی این به اصطلاح نقطه‌ایه که مارکس شروع میکنه و در برخورد به تئوری انباشت به اصطلاح ریکاردو وارد بحث میشه با مسئله با پرداختن به مسئله سرمایه ثابت و اهمیت سرمایه ثابت در بحث. اولین نکته باید جلب توجه کنه اینه که این خود سرفصل مربوط به بحران، یعنی اونجایی که مارکس وارد بحث بحران داره میشه، خودش بحث مستقلی نیست، بحثی است در فصلی مربوط به تئوری انباشت ریکاردو. یعنی این رو در تئوری انباشت، در نظریه انباشت مارکس داره این رو جستجو میکنه و در نظریه انباشت از نقش سرمایه ثابت شروع میکنه. تو فصلهای اولیه جوانب مختلف مربوط به سرمایه ثابت رو، مثلا تفاوت بین سرمایه ثابت و محصول یا پروداکت رو و شرایط ضروری برای انباشت سرمایه، استهلاک سرمایه استوار، یعنی سرمایه استوار رو وارد به اصطلاح تحلیل میکنه و نقش اون در انباشت رو و بالاخره در فصل چهارم وارد رابطه بین شاخه‌های تولید در روند انباشت میشه و تبدیل بلاواسطه یک بخش از ارزش اضافه به سرمایه ثابت به مثابه ویژگی انباشت در کشاورزی و صنعت ماشینسازی، یعنی حالت ویژه‌ای رو مورد بررسی قرار میده که یک بخشی از سرمایه ثابت به طور بلاواسطه وارد به اصطلاح پروسه انباشت میشه، یعنی ارزش اضافه مستقیما به خودش به سرمایه ثابت تبدیل میشه که اینا رو موارد ویژه‌ای داره توضیح میده و فقط در دو صنعت ماشین سازی و به اصطلاح کشاورزی و ایناست. و چرا وارد اینها میشه، وارد این بحثا داره میشه، این سوالیه که تعیین کننده و جالبه. برای اینکه انباشت رو شما وقتی به فرمول به اصطلاح سرمایه وقتی نگاه میکنید، به فرمول تولید وقتی نگاه میکنید، من یه لیستی از فرمول ها رو به صلاحتون قبلا ارسال کرده بودم که به اون فرمول وقتی نگاه میکنید در واقع همون فرمول اولیه‌ای که هست، یعنی فرمول شماره 1 که ارزش تولید شده باشه که W با C و V و M در واقع تعیین میشه، این انباش چیزی نیست جز این که C و V یعنی اون بخش سرمایه در هر دور از تولید بزرگتر میشن و از دور قبلی بیشتر و به اصطلاح حالا کدومشون بیشتر میشن به این کاری نداشته باشیم، برای اینکه به طور قطعی ولی C بیشتر میشه. اینکه آیا V یعنی سرمایه متغیر بیشتر میشه یا کمتر میشه، این رو فعلا به اصطلاح موضوع بحث ما نیست، بعدا بهش وارد خواهیم شد، ولی به طور قطعی سرمایه ثابت بیشتر میشه، که خود این سرمایه ثابت اون وقت از دو بخش سرمایه استوار و سرمایه در گردش تشکیل میشه که یکیش مربوط به ماشینالات و ساختمان ها و غیره و یه بخش دیگهش که مربوط به مواد خام و غیره است. مارکس تو این فصول اولیه داره اینها رو، این رابطه ها رو توضیح میده و اشتباه به اصطلاح ریکاردو و اسمیت رو. همینجا در فصل چهار، در بخش چهار مثل این فصل، اشاره میکنه مارکس که این اشاره بسیار بسیار جالبه و اون اشاره هم اینه که اشارهش به اینه که اشکال سرمایه های مختلف آن، اشکال سرمایه در فازهای مختلف آن، میگه در اینجا مورد بحث قرار میگیرن، یعنی فرمهای مختلف سرمایه که فرض بران است که کالا همواره به ارزش خود به فروش میرسد. فرض یکی از فرضیات مهمه، یعنی در اینجا که مارکس داره نسبت به فرمهای مختلف سرمایه، اشکال مختلف سرمایه تو فازهای مختلفش، یعنی تو دگردیسی سرمایه رو داره، اینکه چگونه میره وارد به اصطلاح پروسه گردش میشه و دوباره برمیگرده به پروسه تولید، اینو داره توضیح میده. اینجا اون وقت این فرض رو میذاره، این فرض رو داشته باشیم برای که این چیز مهمیه. و سرانجام توی بخش بعدی اون وقت میره وارد تبدیل ارزش اضافه به ارزش اضافه سرمایه شده، یعنی capitalized، به سرمایه ثابت و متغیر، یعنی اینکه چگونه اون ارزش اضافه‌ای که تبدیل شده به سرمایه، چقدرش به سرمایه ثابت تبدیل می شود، چقدرش به سرمایه متغیر تبدیل می شود، وارد این بحث میشه. بعد از این بحث هاست که به اصطلاح مسئله بحران ها طرح میشه. یعنی پنج بخش اول این فصل به تحولات درون سرمایه ثابت مربوطه و جوانب مختلف به اصطلاح این دگردیسی سرمایه که توی این اون وقت میاد به جوانب مختلف تئوری انباشت ریکاردو برخورد میکنه، اشتباهات ریکاردو و اسمیت رو مورد بحث قرار میده، یعنی در پروسه انباشتی که داره مورد بحث قرار میده، بعد از طرح اینها به مسئله بحران ها میرسه. و بعد از اون وقت، بعد از اینکه این مسئله بحران ها رو، اون ملاحظات مقدماتیش رو طرح میکنه، بعد از اون وارد جزئیات به اصطلاح مربوط به مسئله بحران میشه. من یک لحظه اجازه بدید، من یک کار کوچیکی اینجا باید چراغ روشن کنم. ببخشید، من براتون الان یه چیزی رو اینجا براتون، یه فرمولی رو که جا افتاده بود توی اون مجموعه فرمول ها براتون میفرستم که این رو هم لطفاً به عنوان یه فرمول این فرمول شماره 9 تبدیل کالا به پول و پول به کالا، که این توی اون مجموعه فرمول هایی که من براتون فرستادم نبود و اینو خواهش میکنم به در نظر داشته باشید. در واقع دو تا فرموله، تبدیل کالا به پول و پول به کالا، چیز بسیار بسیار ساده ایه و مارکس وارد این بحث میشه و خونده نمیشه پیش شما، مثل این که نه، بسیار خوب، من فکر کردم خونده میشه، بسیار خوب، بس من یه بار این رو مینویسم به در واقع فرمول تبدیل کالا به پول و پول به کالا، این یعنی کالا به پول و پول، فرمول تبدیل کالا به پول، ببخشید من صدا مثل اینکه قطع شده بود، فرمول تبدیل کالا به پول و پول به کالا، اگر اشتباه نکنم شما متن رو نمیتونستین بخونین، درسته؟ من کالا به پول که این رو اوکی، این کالا به پول، بعد کالا به پول و پول به کالا، پول به کالا. خب مارکس اینجا این بحث رو مطرح میکنه که بعد از میگم بعد از این به اصطلاح صحبت بعد از که نقد نظریه انباشت ریکاردو رو توی چند فصل مربوط به سرمایه ثابت و اینا مطرح کرده، وارد این بحث میشه که خب ملاحظات عمومیش در مورد مسئله بحران چیه. در اینجا بحث بسیار بسیار زیبایی رو مارکس میکنه در مورد دگردیسی کالا و میگه که به اصطلاح این دگردیسی کالا در خود دگردیسی کالاست که امکان بحران وجود داره. یعنی در انتزاعی ترین سطحش، چون وقتی به کالا نگاه میکنیم به عنوان برگردیم اون به اصطلاح تحلیل اولیه‌ای که از کالا هست، فرمول در واقع فرمول تبدیل کالا به پول و پول به کالا در واقع میشه گفت. خب رفیقی پیشنهاد میکنن که این در ضبط هم مشخص باشه، ما در ضبط تمام فرمولا رو همراه با به اصطلاح نوار صوتی منتشر میکنیم و یعنی به عنوان ضمیمش منتشر میکنیم که قابل به اصطلاح مراجعه باشه، چون بقیه فرمولا رو هم نمیشه به شکل صوتی مطرح کرد. مارکس اینجا این رو مطرح میکنه، میگه که در واقع امکان بحران در خود این دگردیسی کالا هست. به چه معنا؟ میگه اول کالا که یک ارزش افاده است، یعنی اون فرمول اولیه که جی سمت راست قرار داره، وی سمت چپ قرار داره و جی سمت راست، یعنی وی قرار دبلیو قرار تبدیل بشه به جی. دبلیو در واقع لغت آلمانی برای واره است و جی هم لغت آلمانی برای گلد، برای پول. اینجا جایی که میگه کالا باید به پول تبدیل بشه. اول کالا که به طور واقعی یک ارزش استفاده است و به طور ایدئال در واقع معنوی در قیمت به مثابه ارزش مبادله وجود دارد. یعنی اینجا دو نوع موجودیت رو برای کالا مارکس به رسمیت میشناسه، معرفی میکنه. یکیش موجودیت واقعیشه، به طور واقعی که میگه به عنوان ارزش استفاده است، و به گونه ایال یا ایدیل خودش در واقع مطرح میکنه در قیمت به مثابه ارزش مبادله. میگه این باید به پول تبدیل بشه که همون وی به دبلیو به جی. میگه این مشکل فروش، این مشکل که حل شد بر سر راه خریده، یعنی فرمول دوم جی به وی، میگه مشکلی وجود ندارد. یعنی مشکل اون اولی است. به هر صورت خیلی روشنه که ارزش استفاده کالا باید یه پیش‌فرض باشه، زیرا که در غیر این صورت کالا نیست. علاوه بر این فرض بر اینه که ارزش این کالا، ارزش فردی اون کالا معادل ارزش اجتماعیشه. یعنی اینجا این فرضهای خیلی مهمیه که ما بهش خواهیم پرداخت که چرا این انتزاع مارکس چه اهمیتی داره. یعنی زمان مادی شده اون زمان اجتماعی لازمشه، لازم برای تولیدشه. بعد امکان بحران تا جایی میگه که در دگردیسی ساده کالا خود را نشان میدهد از اونجا ناشی میشود که تفاوتهای در فرم یا در فازها، که فازهایی که در جریان حرکتش کالا باید از اون عبور کنه، اولا ضرورتاً اشکال و فازهای مکمل هم دیگرن و ثانیاً علی رغم این تعلق درونی ضروری، اشکال و اجزای روند بی تفاوت موجود در مقابل همن. یعنی چه؟ یعنی در زمان و مکان جدا از یکدیگر، از هم قابل تفکیک و تفکیک شده. یعنی این که ما اینجا چند تا فرم رو داریم میبینیم، دو تا فرم مختلف رو داریم میبینیم، یه فرم یا یه شکل کالایی کالاست و یه شکل پولی کالاست، که این اشکال باید به هم تبدیل بشن. یعنی از شکل کالایی باید کالا در بیاد به پول تبدیل بشه و از شکل پولی به کالا. این دو شکل رو مارکس مکمل همدیگه میبینه، میگه اینا دو شکل مکمل همدیگه هستن. و ثانیاً جنبه دومش اینه، یعنی علارغم این تعلق درونی که به هم دارن، هر دوشون در مقابل همدیگه بی تفاوتن و مستقل از همدیگه وجود دارن، یعنی از هم قابل تفکیک و تفکیک شده اند. چیزی که در واقع میبایستی یکی باشه از هم قابل تفکیک و تفکیک شده است. دشواری پس به تنهایی در جدایی خرید، فروش و خرید است، یعنی جدا شدن فروش و خرید، این دشواری اصلیه. میگه این شکل کالاست که کالا را با این مشکل روبرو میکنه، این شکل کالاییه که کالا را با این مشکل روبرو میکنه. به من شکل پول را پیدا کرد، مشکل را پشتر گذاشته است. یعنی تا موقعی که شکل کالا داره این مشکل رو داره، ولی اون موقعی که شکل پول رو پیدا کرد دیگه مشکلی برای تحقق نداره، برای رئالیزیشن نداره. چرا؟ دلیلش خیلی ساده است. میگه اگه در اینجا میگه اگه کالا در شکل پول، یعنی وقتی که به پول تبدیل شد، اگه کالا در شکل پول میگه خوش از حوزه گردش نکشه کنار و نره از مثلا از این بازی نره بیرون، میگه هیچ مشکلی پیش نمیاد، مشکلی هم به اسم بحران پیش نمیاد. میگه اگر این پول خودش نکشه کنار یا به اصطلاح باز تبدیل مجدد خودش رو به کالا، یعنی که پول تبدیل بشه به کالا، یعنی دوباره خریداری بشه، کالای خریداری بشه، میگه اگه اینو به عقب نندازه هیچ مشکلی به اسم بحران در نیست. ولی مسئله اینی که این اتفاق میفته. و وقت مارکس اینجا وارد یه مقایسه بسیار بسیار جالب میشه که این مقایسه رو من فکر میکنم برای به اصطلاح روشن شدن مسئله خیلی لازمه که بهش بپردازیم. مارکس اینجا وارد مقایسه میشه، میگه در شکل مبادله پایاپای یا تهاتری که کالا با کالا به اصطلاح عوض میشه، مبادله میشه، میگه این همچی چیزی به فرض وجود ارزش استفاده که هر دو کالا ارزش استفاده داشته باشن، این جدایی صورت نمیگیره. یعنی اون لحظه انتقادی که از شکل مبادله، خب که تا اونجایی که به اصطلاح مبادله گردش است برمیخیزد، یعنی چی؟ یعنی این که اون لحظه انتقادی در اون مبادله بین کالا، یعنی لحظه به اصطلاح حساس، لحظه مهم در مبادله بین کالا و کالا به وجود نمیاد، در این شکل جدیدی که این صورت میگیره، یعنی در این شکل به اصطلاح گردش، چون در اونجا تبدیل شدنی نیست، هر دو طرف مثل کالا به کالاست. این تا جایی که به فرم مسئله برمیگرده و اینجا میگه که فرم به اصطلاح بحران در اینجا هست، به طور انتزاعی هست که به این فرم برمیگردیم. اما این بعد از فرم بحث رو به محتوا میکشه مارکس و میگه که این چیزی که در فرم بود در محتوا هم خودشو نشون میده. در محتوا چجوری خودشو نشون میده؟ در دشواری تبدیل یک کالا، یعنی یک محصول ویژه کار فردی یا کار مشخص، به نقطه مقابل آن، به کار انتزاعی عام و اجتماعی. یعنی که اینجا یک کار مشخص فردی به شکل یک محصول ویژه میخواد تبدیل بشه به پول، به یک شکل انتزاعی و عام. میگه در اینه، این مشکل در اینه، این دشواری در اینه که پول به مثابه محصول ویژه کار فردی ظاهر نمیشود. یعنی اینجا دیگه پول به مثابه، یعنی برخلاف اون تولید مبادله کالا در مقابل کالا، مبادله به اصطلاح پایاپای به کالا در مقابل کالا تعیین میشه، کال هر دو کالا اونجا در واقع محصول کار ویژه کار فردی هستن. در اینجا میگه پول به این عنوان ظاهر نمیشه، به شکل دیگه ای ظاهر میشه. و آن کسی که فروخته است و کالا را در شکل پول به دست آورده است یا در دست دارد، یعنی که فروشنده ناچار به خرید فوری و تبدیل فوری پول به یک محصول ویژه کار فردی نیست. یه در مبادله پایاپای این تضاد وجود نداره. هیچ کسی نمیتونه فروشنده باشه بیون که خریدار باشه و خریدار باشه بیون که فروشنده باشه. در اینجا ولی مسئله فرق میکنه. کالا باید به پول تبدیل بشه، پول اما نباید بلاواسطه به کالا تبدیل بشه. این میگه، این ادامه میده، میگه این فرم امکان بحران رو در خودش داره. یعنی امکان این که لحظاتی که به هم تعلق دارن و قابل تفکیک نیستند از هم جدا می شوند. یعنی اون لحظات در واقع دگردیسی کالا که به هم تعلق دارن، میگه این لحظات اون وقت جدا میشن از هم دیگه. و به همین خاطر به گونه ای قهرآمیز باید به هم متصل شوند. میگه این امکان عام و انتزاعی بحرانه، یعنی فرم بحرانه. بعد از اینکه این رو توضیح میده، میگه خب این هست، وقت وارد یه سلسله بحثایی میشه در مورد اینکه خب امکان بحران، آیا امکان عام و انتزاعی بحران از این میشه به این نتیجه رسید که بحران چیست، چرا بحران به اصطلاح به وجود میآید. میگه که یه تبیین خیلی خوبی داره در این زمینه، میگه امکان عام و انتزاعی بحران چیزی نیست جز شکل بحران بدون محتوا. یعنی این امکان عام و انتزاعی رو هنوز میگه این شکل، فقط شکل انتزاعی بحرانه، محتوایی هنوز نداره. خرید و فروش میتوانند از هم جدا شوند به همین سادگی. میگه آنها بحران بالقوه‌اند. یعنی این عینه به اصطلاح عبارتیه که مارکس در مورد این جدایی بین خرید و فروش میبره و میگه اینا بحران بالقوه هستن. اما اینکه به چه طریقی امکان بحران به بحران تبدیل می شود، میگه در خود این فرم وجود نداره. یعنی خود این فرم اصلا چیزی در مورد این نمیگه چرا یه همچین بحرانی اتفاق میفته، فقط میگه که به اصطلاح بحران به طور بالقوه اونجا هست، میتونه اتفاق بیفته، میتونه واقع بشه، میتونه این لحظه به اصطلاح جدایی میتونه تحقق پیدا بکنه. بعد از این طرح این به اصطلاح این امکان انتزاعی بحران که میگه در خود دگردیسی کالا هست، بعدن البته در چیز در سرمایه مارکس از دگردیسی کالا حرف نمیزنه و از دگردیسی سرمایه حرف میزنه در کتاب کاپیتال، یعنی اون بخشی که مربوط به بحران و ایناست از دگردیسی سرمایه حرف میزنه، ولی بحث در واقع همون بحثه. بعد از اینکه این رو مطرح میکنه میگه که خب این امکان هست، امکان انتزاعی بحران هست، در خود کالا هست، میتونن جدا بشن، خرید و لحظه خرید و فروش از هم دیگه و این دگردیسی دوچار وقفه بشه. علتش هم خیلی روشنه، میگه کالا یه کار مشخصی رو تو اونجایی که به عنوان ارزش استفاده است شکل کالایی داره، یه کار مشخصی رو داره نمایندگی میکنه، تجسم میکنه، در حالی که طرف مقابلش پول یه کار انتزاعی رو. بعد از این وقت خیلی روشنه، اگر این هست آیا میشه از این به این نتیجه رسید که بحران ها رو بر اساس توضیح داد؟ مارکس به دفعات میگه این در واقع با این نمیشه اصلا بحران رو توضیح داد. بحران های جهانی به مثابه تجمع واقعی و ایجاد تعادل قهرآمیز اقتصاد بورژوایی باید درک بشن. میگه لحظه های منفردی که در بحران ها جمع میشوند باید در هر عرصه اقتصاد بورژوایی ظاهر شوند و توسعه یابند و هرچی بیشتر ما به درون آنها نفوذ کنیم تعینات این جدال باید بیشتر توسعه یابند و از سوی دیگر اشکال انتزاعی آن به مثابه بازگشت‌پذیر و موجود در مشخص در امر مشخص ثابت شوند. یعنی بعد از اون توضیح اولیه‌ای که از بحران ارائه میده، یعنی اون به اصطلاح بحران بالقوه، صحبت در سر این هست که بحران یعنی مسئله‌ای که پیش میاد و سوالی که پیش میاد اینه که چه چیزی باعث میشه که این امکان بحران به واقعیت تبدیل بشود، و وقتی به واقعیت تبدیل شد و بحران جهانی در مقابل ماست، اون وقت ما چگونه بهش برخورد میکنیم. که اینجا مارکس اون وقت به راحتی و با روشنی لزوم بررسی مشخص جنبه‌های مختلف بحران رو، یعنی اون لحظه های مختلف به اصطلاح اقتصاد بورژوایی رو که در یه بحران جمع میشن در هم دیگه، که این رو اون رو مورد تاکید قرار میده. به عنوان جمع‌بندی اون وقت از کل این بحث دو تا جمع‌بندی میکنه مارکس، که میگه بحران در اولین شکل آن دگردیسی خود کالاست، که همون چیزیه که اشاره کردیم بهش، جدا شدن خرید و فروش، و بحران در دومین شکل آن کارکرد پول به مساوی ولی پرداخت است، که پول در لحظه در دو لحظه از نظر زمانی جدا در دو کارکرد مختلف ظاهر می شود. یعنی این رو به عنوان به اصطلاح دومین شکل بحران میگه، اول شکلشو میگه به اصطلاح دگردیسی خود کالا، بعد جدا شدن خرید فروش، دومین شکلش هم میگه کارکرد پولی، پول به مساوی وسیله پرداخت. پول به مساوی وسیله پرداخت یعنی این که پول در اینجا بلا واسطه به عنوان وسیله گردش به کار گرفته نمیشه، یعنی کالایی مورد خرید و فروش واقع میشه، پول در لحظه عقد معامله نیست که به اصطلاح پرداخت میشه، بلکه با یه فرصت زمانی، مهلت زمانی معینی، که این رو به عنوان به اصطلاح دومی شکل بحران مارکس بحثش میکنه. بعدا توضیح میدیم که این رو بحرانهای پولی رو باز خود مارکس چجوری میبینه، که از اینجا اون وقت وارد اشکال به اصطلاح مشخص بحران میشه مارکس. توی این اشکال مشخص بحران به خصوص اولین چیزی که به اصطلاح وارد بحثش میشه تغییر ارزش پوله، یعنی همون پول به مثابه وسیله گردش. یعنی چی؟ یعنی این که شما کسی پول میبره، کالایی رو میخره با این نیت که این کالا رو بتونه بفروشه، و موقعی که این کالا رو میخره اون پول، یعنی این به قیمت اون کالا معادل یه پول معینیه، و وقتی میخواد این کالا رو بفروشه تغییر ارزش پول تعیین کننده است. یعنی چی؟ یعنی که کاهش ارزش پول، موقع خرید کالا پول یه ارزشی داشته، و موقع فروش کالا پول دیگه اون ارزش قبلی رو نداره. این یه بحرانه. یعنی چی؟ یعنی که کسی که اون این کالا رو با یه قیمت گرونتری خریده با قیمت ارزونتری باید بفروشه، نمیتونه به اصطلاح بدهیاشو پرداخت کنه، یه سلسله از اصطلاح یه زنجیره از عدم پرداخت وجود میاد، و این عدم پرداخت ها میشه در واقع بحران. بعد همینجا ادامه میده، میگه پول به مساوی وسیله پرداخت. یعنی چه؟ یعنی این که به فروش نرسیدن کالا در زمان معینی که هنگام عقد قرارداد قید شده است، یعنی در اینجا هنگام عقد قرارداد قراردادی به اصطلاح بسته شده و قرار بر این شده که در موعد معینی این کالا به فروش برسه و این پول برگردونده بشه، و در اون به اصطلاح مقطع معین، در اون مهلت معین کالا نمیتونه به فروش برسه، و اینجا میگه بحران. باز هم این بحرانه، اینجاست که اعتبار کردیت وارد بحث میشه. یعنی پول به مثابه وسیله پرداخت بنیان به اصطلاح اعتبار و کردیت نزد مارکس، برای اینکه خریدار و فروشنده در اون لحظه در واقع فروشنده به اعتبار خریدار، به اعتبار خریداره که در واقع کالایی رو تحویلش میده، و بدون اینکه در همون لحظه معین پول رو ازش بخواد. مارکس اینجا تفکیکی رو به وجود میاره و میگه که اولی بدون دومی امکان پذیر است. یعنی اون تغییر ارزش پول هست، میگه اون بحران اولیه بدون دومیه، بدون اینکه مسئله اعتبار مطرح باشه. این یکی از تفکیکای خیلی جالب، یعنی اینجا مارکس داره بحران ویژه‌ای رو به رسمیت میشناسه که به کردیت و سیستم اعتباری هیچ مربوط نیست، به خود ارزش پول مربوطه. میگه اولی بدون دومی امکان پذیر است، دومی بدون اولی امکان پذیر نیست. یعنی شما بحرانی در سیستم اعتباری رو نمیتونید بحثش رو بدون اینکه جدا شدن خرید و فروش پیش اومده باشه. یعنی بحران در سیستم اعتباری همراه با به اصطلاح اون جدا شدن خرید و فروش هست، یعنی اون شکل اولش رو داره. و جنبندیش از این اینه که میگه هرگاه بحران به این دلیل، بحران‌ها به این دلیل حادث شوند که خرید و فروش از هم جدا میشوند، بحران به مثابه بحران پولی ظاهر میشود، تا جایی که پول وسیله پرداخت است. یعنی ما اینجا با یه شکل دیگه از بحران، به شکل ویژه‌ای از بحران مواجه هستیم. منتها من همینجا قبل از اینکه ادامه بدیم توی توجه شما رو به فرمول شماره 7 به اصطلاح 7 و 8 به فرمول شماره 7 و 8 توجه شما رو جلب میکنم که در فرمول شماره 7 و 8 ما نمیخوایم اینجا در این جلسه معین وارد جزئیاتش بشیم، ولی در فرمول شماره 7 و 8 شما یه چیزی رو میبینید، یه تقسیم بندی میبینید از شمای بازتولید ساده مارکس و شمای انباشت مارکس، یعنی بازتولید گسترده یا انباشت، که این دو رو در این دوتا شما رو توی فصل 20 جلد 2 کاپیتال 20 و 21 جلد 2 کاپیتال مورد بحث قرار میده. اگر دقت کنید در فرمول بالایی که مربوط به شمای بازتولید ساده مارکس هست، در اونجا مطرح شده 4000 تا سرمایه ثابته و 1000 تا سرمایه متغیره و 1000 تا ارزش اضافه است که میشه 6000 تا، و این 6000 تا مثلا ابزار تولیدن. این قسمت از جدول، بعضی از جدول ها آلمانیه، بعضی از جدول ها انگلیسی، این آلمانیه. در بخش دوم که نوشته شده 2000 تا سرمایه ثابته، 500 تا سرمایه متغیره و 500 تا ارزش اضافه است. قسمت یک که مربوط به مثلا ابزار تولیده، قسمت دوم مربوط مثلا ابزار مصرفه. اینجا این دو قسمتی هم که در واقع دپارتمان یک و دوی تولیده، یعنی دو بخش یک و دوی تولید، بخش یک تولید که تولید وسایل تولیدیه، بخش دوی تولید که تولید وسایل مثلا مصرفیه. یعنی بخش یک تولید تولید کالاهای سرمایه است، بخش دوی تولید تولید کالای مصرف شخصی است. جزئیات این فرمول رو بعداً ما در جلسات بعد بهش برخورد خواهیم کرد، یعنی ناچاریم بهش برخورد بکنیم، چون در نظریه بحران این فرمول و فرمول پایینی خیلی تأثیر گذاشته و بحث‌های متعدد رو با خودش همراه داشته. اینجا فقط توجه شما رو به یه نکته جلب می‌کنم و اونم اینه که به خصوص در قسمت اول، در فرمول اول شما این رو می‌بینید که 4000 تا سرمایه ثابته و 2000 تا سرمایه متغیر و ارزش اضافه است. و اگر نگاه کنید به شماره 2، یعنی در همون فرمول شماره 7، میبینید که حجم سرمایه ثابت در شماره 2 که مربوط به تولید وسایل مصرفیه، حجم سرمایه ثابت 2000 تا است، دقیقا معادل با دو تایی که در بالا هست. فرمول پایینی متفاوته، میگم این جزئیاتش رو در مربوط به پروسه انباشته، ولی تا همینجا روشنه که در بین این دو بخش رابطه‌ای رو مارکس داره برقرار میکنه، یعنی بین سرمایه ثابت در بخش دوی تولید که تولید وسایل مصرفیه و سرمایه متغیر و ارزش اضافه در بخش یک تولید. اینجا داره رابطه‌ای رو برقرار میکنه مارکس و توضیحات ویژه‌ای رو داره میده. این رو من فقط به این خاطر خواستم بگم، یعنی به این خاطر خواستم این حاشیه رو بدیم، برای اینکه اونجایی که مارکس در مورد اشکال ویژه تولید حرف میزنه، نه در نظریه های ارزش اضافه، بلکه در خود کاپیتال و در توضیح رابطه بین این سرمایه ثابت و متغیر در بخش های مختلف تولید، دپارتمان های مختلف تولید، اونجا در خود بسلا کاپیتال این امر رو هم مطرح میکنه و میگه که اگر این نسبت به هم میخوره، خب نسبت ویژه‌ای که حالا میگم توی بحث مربوط به این رو ما واردش خواهیم شد بعدن تو جلسات بعدی، ولی در اینجا فقط کافی اشاره کنم که مارکس به این هم به عنوان یک بحران اشاره میکنه در کاپیتال در شماره 2، بدون این که خیلی وارد جزئیاتش بشه. یعنی اینا اشکال ویژه‌ای هستند که لااقل در توجه برخورد با کار مارکس در زمینه بحران ما می‌بینیم. و از این اشکال که بگذریم، باز تغییرات در قیمت ها و انقلاب در قیمت ها رو، یعنی این که قیمت ها به طور ناگهانی چنان دچار انقلاب بشن در چون قیمت با ارزش فرق میکنه نزد مارکس، و این رو ما میدونیم که قیمت چیزیست متفاوت از ارزش، و انقلاب در قیمت ها که اون وقت متناسب با تغییر ارزش کالاها نباشه، این هم خودش بحرانیست که به این اصلا مارکس نمیپردازه. چرا؟ چون سوال اساسی بعد از همین که این شرایط ویژه این اشکال وی بحران رو طرح میکنه، سوال اساسی که برای مارکس هست هیچ کدوم از این اشکال ویژه نیست، به خصوص اونجایی که راجع به بحران پولی حرف میزنه. مارکس به صراحت تأکید میکنه، میگه در بررسی این که چرا امکان کلی بحران به واقعیت تبدیل میشود، یعنی در بررسی شرایط بحران، شرایط بحران که چه شرایطی به بحران می انجامد، پرداختن به شکل بحران هایی که از تکوین پول به مثابه وسیله پرداخت ناشی می شوند کاملا بیهوده است. یعنی پرداختن به این سیستم که همینجا بگم این مقدمات اون سیستم اعتباریه یا کردیت سیستمه، یه پرداختن به این کاملا بیهوده است. چرا؟ دقیقاً به همین دلیل است که اقتصاددانان دوست دارن که این شکل بدیهی را، چون مارکس میگه این شکل بدیهیه، یکی از اشکال بدیهی بحرانه، که این شکل بدیهی را به عنوان علت بحران بهانه کنند، حتی میگه بهانه کنند نه معرفی کنند، یعنی به عنوان علت بحران میگه در از نظر مارکس، ولی میگه اصلا بی اهمیته برای تشخیص چی؟ شرایط عمومی بحران. در مورد تغییرات در قیمت هم همینطوره. باز دوباره ادامه میده و باز دوباره تاکید میکنه، میگه امکان عمومی بحران که در دگرگیسی شکل خود سرمایه وجود دارد، جدایی زمانی و مکانی خرید و فروش هیچگاه علت بحران نیست، زیرا که چیزی جز شکل عام بحران نیست. نمیتوان گفت که شکل انتزاعی بحران علت آن است، یعنی ما نمیتونیم بگیم شکل بحران جدایی خرید و فروش علت بحران است. حالا خود مارکس اون وقت چی میگه؟ میگه شرایط عمومی بحران ها تا جایی که به تغییرات قیمت ها مربوط نیستند که ممکنه پیش بیایند، میگه شرایط عمومی بحران ها رو باید از شرایط عمومی تولید سرمایه‌داری توضیح داد. این به اصطلاح شاه بیت در واقع نتیجه‌گیریه که مارکس داره میکنه در بخش مربوط به بحران‌ها در نظریه ارزش اضافه، و میگه از شرایط عمومی باید توضیح داد. خب اگر به شرایط عمومی اون وقت بخوایم به توضیح به اصطلاح از شرایط عمومی بخوایم برگردیم، در خود نظریه ارزش اضافه بحث ادامه پیدا میکنه و در پایان بحث در واقع بخش مربوط به بحران به مسئله به اصطلاح کاهش نرخ سود و کاهش حجم سود در جامعه میرسه. ما به اون فعلا نمیپردازیم، فقط توضیح بدم. مارکس این شرایط عمومی بحران رو اون وقت وقتی وارد کاپیتال که میشیم، ما در کاپیتال هم باز شما میبینید که ما فصلی به عنوان بحران نداریم. در نظریه های ارزش اضافه در برخورد انتقادی به تئوری های به اصطلاح انباشت ریکاردو و اسمیت، مارکس نظریه بحران رو انکشاف میده. در کاپیتال در فصول 13 تا 15 که مربوط به قانون به اصطلاح نزولی نرخ سوده، گرایش نزولی نرخ سود، در اونجاست که مارکس اون وقت بحث بحران رو وارد میکنه. خب خود اون قانون گرایش عمومی مثل نزولی نرخ سود که مارکس داره اونجا واردش میشه، خود اون به اصطلاح فصول به طور مستقیمی ادامه، یعنی حتی میشه گفت به تو کاملا مستقیمی ادامه فصولی هستن که در جلد یک سرمایه نوشته شده و مربوط به انباش سرمایه هستن. یعنی شما اگر اشتباه نکنم فصل 15-16 اینا توی جلد یک سرمایه، اونجا وقتی شما نگاه میکنید مارکس میاد اونجا به اصطلاح تئوری انباش رو توضیح میده و انباش رو به فازهای مختلفی تقسیم میکنه و اگر فاصله بین در واقع تمام اون بحث انباش رو و این فصل 13 بخش سوم رو، یعنی جلد سوم رو، تمام اون وسطش رو شما اصلا نادیده بگیرید و اون بخش انباش رو مستقیما بس کنید به این، احساس میکنید که این ادامه مستقیم همون بحثه. البته مفاهیم در جلد دوم خیلی دقیق تر به کار برده میشه تا جلد اول. مارکس در جلد سوم به واقعیت مشخص بسیار نزدیکتر جلد اول که در سطح انتزاعی به اصطلاح در سطح انتزاعی تری داره استدلال میکنه. خب اینجا برمیگردیم به اون شرایط عمومی. کدوم شرایط عمومی؟ یعنی بر اساس کدوم شرایط عمومیه که میخواد مارکس تئوری عمومی بحران رو توضیح بده؟ میگه شرایط عمومی سرمایه‌داری رو ما باید به اصطلاح به کار بگیریم. این شرایط عمومی اولا شرایط ایداله، یعنی شرایط تعادله، یه شرایط تعادل کامله، عرضه و تقاضا با هم کاملا به اصطلاح تعادل دارن و از همینجا قیمت و ارزش کالا یکی حساب میشه. یعنی اون تو اون شرایط ایدئال، یعنی مارکس اون تصویر عمومی از یه جامعه سرمایه‌داری ایدئال رو که میده، یعنی جامعه سرمایه‌داری که به اصطلاح بهترین وجهش داره کار میکنه، در اینجا قیمت ها و ارزش ها یکسان فرض میشه، عرضه و تقاضا با هم معادل هستن، کالاها به ارزش واقعی خودشون به فروش میرسن، نه بیشتر و نه کمتر، رقابت وجود نداره. به خصوص این مسئله تعیین کننده است، یعنی رقابت توی سطح تحلیل وجود نداره. شما اگر به اصطلاح کپیتال نگاه بکنید، در هیچ کجا شما نمی‌بینید، نه در تئوری ارزش، نه در تئوری انباش، در هیچ کجا نمی‌بینید که رقابت به عنوان مبنای تحلیل به کار گرفته شده باشه. رقابت بعداً وارد میشه، وارد تحلیل میشه. این خب از دید عمومی ماست نسبت به رقابت هم برمیگرده که بماند در گروندیس این رو مفصل توضیح میده که چرا رقابت محصول تسلط سرمایه است. یعنی بعد از اینکه سرمایه مسلط شد رقابت رو با خودش به وجود خواهد آورد، نه اینکه از قبل رقابت به اصطلاح باعث وجود آوردن سرمایه باشه. رقابت توی تحلیل ماست وجود نداره، توی این بررسی به اصطلاح میگم انباشت و بررسی به اصطلاح بعدیش. و بعد نکته که برگردیم به همین بحثی که در مورد تغییرات پولی بود، به این بحث تغییرات پولی وقتی برمیگردیم و دیدیم که مارکس با بحران‌هایی که مال تغییرات پولی اصلا توجهی نمی‌کنه، اصلا بهش نمی‌پردازه فعلا، خب به عنوان اینکه خب حالا به وارد این تحلیل بشیم که این چیست و تمرکزش روی اینه که بحران‌های عمومی چیست، در بررسی خود این بحران‌های عمومی، در اون انتزاعی که مارکس صورت میده و اون حالتی که مثلا اون در اون بررسی انتزاعی که داره صورت میده، کنار همه اون چیزایی که گفتیم در مورد به فروش رسیدن کالا به قیمت به ارزش واقعی خود و غیره و غیره، پول رو هم ثابت فرض میکنه، قیمت پول رو ثابت فرض میکنه، در حالی که نزد مارکس پول همیشه در واقع تغییرات پولی در تحلیل ها اونجایی که به طور مشخص وارد تحلیل داره میشه، تغییرات پولی همیشه در نظر گرفته شده، از جمله در خود تروسی انباشت، اونجایی که به اصطلاح میخواد این پروسه رو با واقعیت مشخص نزدیکتر بکنه و از سطح انتزاع فره و میخواد مفاهیم رو تدقیق بیشتری بکنه به واقعیت مشخص، معلومی که تغییرات پولی رو هم واردش میکنه. ولی تو بررسی به اصطلاح این مسئله اون وقت پول رو به عنوان ثابت فرض میکنه مقدماتا. خب برگردیم به روند انباشت. روند انباشت وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که تو روند انباشت مارکس دو تا چیز به اصطلاح دوره مختلف رو در واقع جدا میکنه از هم دیگه. مقدمتا باز تولید ساده است که این رو هنوز انباشت اسمشو نمیذاریم، این همون فرمول شماره 7ه که ما توی اون مجموعه فرمول ها ما داریم. این باز تولید ساده به اصطلاح سرمایه است، ولی از این باز تولید ساده سرمایه که بگذریم، میرسیم به خود انباشت، یعنی باز تولید گسترده سرمایه. یعنی اینکه میزان سرمایه‌ای که در دور بعدی حرکت داره به اصطلاح صرف میشه، یعنی به کار گرفته میشه، این میزان از میزان سرمایه دور قبلی بیشتره. این نکته رو تا فراموش نکردم اضافه کنم. دوره چرخش رو هم آکس یک سال فرض میکنه، یعنی تمام این فرمولاری که ما میبینیم و مقدمتا یک سال فرض میکنه، یعنی اینکه سرمایه ثابتی که 4000 تاست، این سرمایه ثابت در یک سال به طور کامل وارد ارزش میشه، وارد ارزش تولید شده میشه، نه در 5 سال، نه در 10 سال. این رو به عنوان به اصطلاح باز شرایط بررسی تو اون پروسه انتزاعش در واقع این رو هم واردش میکنه. خب ما چند تا چیز رو فاز قائل میشه. فاز اولی انباشته، که این انباشته با همون سطح موجود تکنولوژیه، در واقع با همون سطح موجود. اولا این رو بگم که در بحثش بستر ترکیب سرمایه دو وجه متفاوت رو از هم تفکیک میکنه. یک وجهش به اصطلاح وجه ارزشی ترکیب سرمایه است، یعنی اگر به اون فرمول شماره یک وقتی نگاه بکنیم، یعنی سی و وی رو ما داریم اونجا، سی و وی به اصطلاح این دو، نسبت این دو به هم دیگه ترکیب به اصطلاح سرمایه رو تشکیل میده. منتها ترکیب سرمایه، من گفتم چرا چرخ ترکیب، برای اینکه ماکس در واقع دو حالت رو تفکیک میکنه از هم دیگه و از این دو حالت به حالت سومی هم میرسه. دو تفکیک میکنه، یکیش ترکیب ارزشی سرمایه است، یعنی اینکه مقدار ارزشی C چقدره سرمایه ثابت و مقدار ارزشی V سرمایه ثابت چقدره است. یکی وجه مادی این دوتاست، یعنی اینکه چقدر سرمایه، چقدر نیروی کار رو، چه حجمی از سرمایه، چه حجمی از ابزارهای تولید، که اینجا دیگه جنبه مادی و ملموس تولیدیش مد نظره، چقدر، چه حجمی از به اصطلاح نیروی تولیدی و چه حجمی از نیروی کار، این جنبه به اصطلاح مادیشه. اون وقت تغییر در جنبه ارزشی، جایی که منعکس کننده این تغییر در جنبه به اصطلاح مادی باشه، اون رو اسمش میذاره ترکیب ارگانیک سرمایه، که در واقع بیان ارزشی ترکیب سرمایه است با توجه به ترکیب مادی سرمایه. خب این ترکیب ارگانیک سرمایه، اگر قرار باشه تولید در همون سطح باز تولید بشود، خب ترکیب ارگانیک سرمایه دست نخورده میمونه. اما منطق سرمایه داری توی به اصطلاح کسب سود بیشتره، این اساس سرمایه داریه، و این منطق سرمایه داری، این منطق این نظام سرمایه داری دیر یا زود انباشت رو بهش سرعت میبخشه، به گونه ای که به اصطلاح اون بخش مربوط به سرمایه ثابت با سرعت بیشتری گسترش پیدا میکنه از بخشی که مربوط به سرمایه متغیره. از همین جاست که ماست اون وقت در بخش‌های مربوط به انباشت سرمایه در جلد یک سرمایه به این میرسه که به اصطلاح این تحول سرمایه ثابت و افزایش سرمایه ثابت در دوره‌ای همراه با افزایش سرمایه متغیر یا تعداد کارگره. بعد از دوره‌ای که این سرعت به اصطلاح انباشت افزایش پیدا میکنه، ترکیب ارگانیک به زیان سرمایه متغیر عوض میشه، تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که حجم سرمایه ثابت بیشتر و بیشتر میشه و حجم سرمایه متغیر یا نیروی کار اگر هم بیشتر بشود، یعنی اگر هم به طور مطلق بیشتر بشود، به طور نسبی عقب میمونه از پیشرفتی که به اصطلاح سرمایه ثابت داشته. و در دوره‌هایی که این روند تمرکز سرمایه، روند تراکم سرمایه در واقع، روند تراکم سرمایه گسترش پیدا میکنه، در اون دوره ها اون وقت حجم سرمایه ثابت افزایش پیدا میکنه و حجم نیروی کار یا سرمایه متغیر کاهش پیدا میکنه، حتی که به بحث ارتش ذخیره صنعتی میرسیم که ارتش ذخیره، و این رو هم بهتون یه توضیح بدم خیلی جالبه، چون ما در ادبیات خودمون خیلی زیاد ارتش بیکاران به کار میبریم، ارتش ذخیره بیکاران، ولی مارکس از ارتش ذخیره صنعتی اسم میبره و این تمایز رو بعدا شاید یه وقتی لازم شد سرش آدم بیشتر صحبت بکنه. به هر صورت به تشکیل ارتش ذخیره صنعتی میانجامه و به تشکیل مازاد جمعیت در جامعه. این روندیه که انباشت داره، همین روندی که در جلد 3 و در بحث به اصطلاح مربوط به نرخ سود ادامه پیدا میکنه. در بحث نرخ سود اون وقت ما توی فرمول هایی که اینجا ما داریم، شما فرمول شماره 4 میتونیم ما نگاه کنیم. فرمول شماره 4 نرخ ارزش اضافه است که برابر با ارزش اضافه تقسیم بر سرمایه متغیر، و فرمول شماره 5 نرخ سوده که برابر با ارزش اضافه تقسیم بر کل سرمایه است. یعنی چی؟ یعنی این که اینجا ما سی رو که در مخرج این به اصطلاح کسر اولی میبینیم، در کسر دومی تبدیل شده به سی به علاوه وی، و این سی علاوه وی در واقع همون سرمایه ثابت و متغیرن که با هم جمع شدن و ارزش اضافه تقسیم شده به اصطلاح به این دوتا. خب اولا که چرا ارزش اضافه؟ همینجا باید این توضیح رو بدم که باز اینجا وقتی نگاه میکنیم در مورد کل سرمایه اجتماعی، ماکس ام رو به کار میبره، یعنی ارزش اضافه رو به کار میبره، یعنی سود رو معادل همون ارزش اضافه میبینه. این توی این سطحی از توی این سطح انتزاع الان معنی داره، چون اگر قرار باشه ما دقیق تر وارد بحث بشیم، سود همون ارزش اضافه نیست، که اینجایی که ما ابعاد عمومی سرمایه اجتماعی رو باید در نظر داریم، این بحث جایی نداره، برای اینکه در کل جامعه سود همون چیزی است که مجموعه ارزش اضافه است. به این اعتبار اون وقت وقتی تو کل سرمایه اجتماعی نگاه میکنیم، میبینیم که نرخ سود برابر با ارزش اضافه تقسیم بر کل سرمایه. خب اگر روند انباشت رو ما همون با منطقی که توی روند انباشت توی جلد 1 سرمایه بسو توضیح داده شده، اگر همون روند رو ادامه بدیم، در واقع توی جلد 3 بحث نرخ سود واردش میشه، یعنی از وجه دیگه همون روند انباشتی که در مورد بحث قرار میگیره. در واقع ما اینجا پیگیری خود مارکس رو میبینیم، کاری که مارکس در نظریه های ارزش اضافه صورت داده بود و مسئله بحران رو در فصل مربوط به انباشت سرمایه، برخورد ریکاردو به انباشت سرمایه مورد بحث قرار داده بود، این کار رو مارکس در کاپیتال به دو قسمت تقسیم میکنه. قسمت اولش که مربوط به روند تولیده تو جلد 1 کاپیتال به عنوان انباشت جاش میده، و قسمت دومش که اون تصویر عمومی رو میخواد بده، میبرتش توی جلد 3 و به عنوان به اصطلاح فصل مربوط به گرایش نزولی نرخ سود این رو مطرح میکنه. خب خیلی روشنه که همراه با افزایش هرچی بیشتره در واقع سی، خب و سی پلوس وی، یعنی سی به علاوه وی، نرخ سود به طور مداوم کاهش پیدا میکنه. به این دلیل خیلی ساده که در اینجا برخلاف نرخ ارزش اضافه، چون نرخ ارزش اضافه رو نگاه کنید، در نرخ ارزش اضافه میبینید ارزش اضافه در صورت قرار داره، سرمایه متغیر در مخرج، یعنی ارزش اضافه تقسیم میشه بر سرمایه متغیر. خب در اینجا در پروسی انباشت ما دیدیم که سرمایه متغیر به طور مداوم کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی کاهش سرمایه متغیر یا اینکه افزایشش کمتر از افزایش به صورت سرمایه ثابته. خب ما بحث به اصطلاح ارزش اضافه نسبی رو داریم، بحث ارزش اضافه مطلق رو داریم. به هر صورت در این فرمول بندی یعنی M تقسیم بر V خیلی روشنه که نرخ ارزش اضافه میتونه به خوبی رشد کنه همراه با انباشت سرمایه و رشد هم میکنه، در به طور معمول رشد میکنه. اما ماجرا در مورد نرخ سود کاملا متفاوته. نرخ ارزش اضافه رشد میکنه که این رو در فرمول 6 نسبت نرخ سود به نرخ ارزش اضافه ما میبینیم. نرخ ارزش اضافه رشد میکنه اما نرخ سود کاهش پیدا میکنه. این گرایش درون سرمایه است. چرا؟ چون سود نسبت به کل سرمایه حساب میشه. برای چی اینه؟ برای اینکه از نقطه نظر سرمایه دار اینکه چه میزان سرمایه در سرمایه متغیر به کار رفته و چه میزان در سرمایه ثابت به کار رفته در لحظه فروش کالا براش علی السویه است. کل سرمایه‌ای که در خرید نیروی کار و خرید ماشین آلات و خرید لوازم به اصطلاح تولید یا لوازم اولیه به کار رفته، کل این سرمایه برای سرمایه‌دار به عنوان هزینه تولید به حساب میاد. سرمایه‌دار ما اون ارزش، اون چیزی رو که به عنوان ارزش اضافه هست، سرمایه‌دار به عنوان سودی علاوه بر هزینه تولید میفهمه و هزینه تولید براش چیزی نیست جز مجموعه به اصطلاح سرمایه ثابت و سرمایه متغیر. خب کاهش به اصطلاح نرخ سود بنابراین همراه با روند انباشت، کاهش نرخ سود یک کاهش واقعی و روندیه که به اصطلاح ادامه پیدا میکنه. این روند حالا چجوری ادامه پیدا میکنه؟ شما در خود کاپیتال ما محاسباتی رو میبینیم، یعنی به اصطلاح فرمولای ریاضی خیلی کوچکی رو میبینیم نسبت به این مسئله که وارد بحث، در واقع مارکس این مسئله مورد بحث قرار میده تو اون بحث، ولی گروسمن معتقده که این بخش رو اگر خود مارکس مینوشت احتمالاً تغییرات رو توش میداد و برخی از بی‌دقتی ها به اصطلاح توش نبود. توی در واقع شما نظریه های ارزش اضافه رو وقتی نگاه میکنید، تو نظریه های ارزش اضافه ماجرا رو حتی مارکس با در مورد به اصطلاح کاهش نرخ سود همراه با کاهش حجم سود، یعنی جدول شماره 1 که تو براتون فرستادم از نظریه های ارزش اضافه وقتی نگاه میکنیم، تو اونجا با دقت بیشتری حتی از کاپیتال این به اصطلاح تحرک رو، این به اصطلاح تحول رو مورد بررسی قرار میده و با جزئیات تقریبا با جزئیات بیشتری. در کاپیتال در سرمایه بیشتر زاویه تئوریک، یعنی زاویه تحلیل از عام به خاص وارد بحث میشه در قسمت بحث گرایش نزولی نرخ سود. در نظریه های ارزش اضافه به طور کنکرت‌تری هم به بررسی این مسئله میپردازه که شما در جدول یک این رو میبینیم که در جدول یک کاپیتال در همون مورد یکش میبینیم که 100 تاست، نرخ سود 10%، بعد سود کل سود 10%، ببخشید 10% 10 پونده در واقع. در خط دوم میبینیم کاپیتال سرمایه 200 تاست، نرخ سود 5 تاست 5% و سود، حجم سود، حجم کل سود همون 10. سوم باز میبینیم همون رو که 5 و بعد 15. چیزی که ما اونجا میبینیم در فرمول دوم متفاوته. فرمول دوم به این شکل متفاوته که نرخ سود رو مارکس کمتر فرض کرده. همراه با کمتر فرض کردن نرخ سود میبینیم که به خصوص مورد اول 100 تاست حجم سرمایه، نرخ سود 10%. نرخ سود 10% و کل سود 10. در خط دوم 200 تا سرمایه است، نرخ سود 4 و میبینید که کل سود شده 8. یعنی اینکه با تا همینجا ما اگه بخوایم نگونیم سرمایه‌داری که در حالت دوم، حالت دوم در مقابل حالت دوم قرار بگیره، اگر قرار باشه حجم سرمایه‌اش رو دو برابر بکنه با یه نرخ سودی که در واقع 2.5 برابر کم شده، خب این سرمایه‌دار کل سودی که به دست میاره 8. یعنی این که برای این سرمایه‌دار دیگه سرمایه گذاری در واقع بیمنیه، فایده ای نداره. من اگر موافق باشید یه 10 دقیقه پاز بدیم و یه خورده اصطلاح تنفسی بکنیم و بعد از 10 دقیقه، چون بحث بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم طول کشیده، اگر موافق باشید یه 10 دقیقه پاز بدیم. موافق هستید همه؟ هیچ کس موافق و مخالف نیست؟ اوکی، یه 10 دقیقه پاز میدیم برای که به اصطلاح یه خورده استراحتی کنیم و 10 دقیقه بحث رو من ادامه میدم. سعی میکنم دیگه جمع جورترش هم بکنم، زودتر تموم بشه. مرسی.